بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صد رحمت الله علیه، جلسه 124 مسلک حق الطاعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور البحر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم چهارمین تقریری که در مسلک قبه قاب بلا بیان بیان کردن مرحوم شهید صدر مبنای دومی بود و تقریر دومی بود که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان کردن. ایشون بر اساس مبنایی که خودشون در حقیقت حکم تکلیفی دارن، که من در از قبل توضیح دادم که ایشون حکم رو به معنای انشاء میگیره و میگه که انشاء نه اعتبار، انشاء یعنی ایجاد و معنا به لفظه. بعد ایشون میگه هر حکم یک مرتبه انشائی داره که تو مرتبه انشائی به جعل و به انشاء مولا ایجاد و معنا به لفظه. حالا لازم نیست حتما لفظ زبانی باشه، ممکنه کسب الفاظ باشه. همین که در لوح محفوظ این ثبت میشود که نماز جمعه بر مکلفین واجب است، چون این دائی تکلیف برای مکلفین نداره خودش، این خودش موجب عقاب مکلف بر مخالفت نمیشه. این باید به مرتبه‌ای برسه که مولا به دعای تحریک مکلف این انشاء رو انجام بده. درست شد؟ وقتی به دعای انشاء مکلف باشه این میشود تکلیف حقیقی. درست شد؟ این که به دعای تحریک مکلفین و به دعای بعث و ارسال مکلف برای انجام متعلق انشاء شده، این وقتی به متکلف برسه و مکلف یقین حاصل کنه و واصل بشه، حالا صرف یقین نه، حجت براش ثابت میشه نسبت به این تکلیف، این اون موقع موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار میگیره و به تبع اشاره میتونه بر اساسش فرض رو عقاب بکنه. قبل از اینکه به این مرتبه برسه و تکلیف حقیقی نشه، خب بنابراین عقاب برش قبیحه. پس بدون وجود حجت و بدون وجود منجز تکلیف میشود تکلیف قبیح، عقاب هم میشود عقاب قبیح، پس میشود قبه عقاب بلا بیان. استحقاق عقابی نیست، بر اساس او عقابی نیست. حالا این بحث رو قبلا براتون توضیح دادم دیگه. توی بحث اینجا بسیاری از بزرگان وقتی عباراتشون رو نگاه میکنید به نظر میرسه این خلط تو عباراتشون هست، حتی کلمات بزرگانی. حالا نمیدونم عدم و دقته، ولی به نظر من که مطلب روشنه، خیلی مطلب واضح و روشنه، ولی تو عبارات محقق اصفهانی تصریح شده. تو عبارات بقیه من شواهدش رو تو همون جلد 7 تو بحث قبه قاب بلا بیان آوردم که بحث اساسی سر عقاب نیست، سر عقاب مولا نیست، سر یکی از وظایف مولا و تکلیف مولا نیست، بحث سر استحقاق عقابه. ولی متاسفانه بعد وقتی مثلا میخوام براحت رو با اساس اباحه تفکیک قائل بشن، یا توی بحث حضر و اباحه میبینیم اونجا میگن که بله تو بحث حضر و اباحه بحث سر تکلیف مکلفه، تو اونجا سر فعل خداوند متعاله. ولی روشنه که ما نمیخوام تکلیف خداوند متعال روشن کنیم. بله بحث اساسی ما استحقاق عقابه، به تبعش تکلیف عقاب خداوند متعالم. از بابی که کسی که تکلیف استحقاق عقاب نداشته باشه عقاب برش ظلمه و ظلم بر خداوند متعال قبیحه، استحالش اونجا ثابت میشه. ولی ما ابتدا میخوام استحقاق عقاب رو ثابت بکنیم. نه اونجا نه حالا نگاه اونجا تو رسائل هم حالا بیارید، ولی توی رسائل هم بحث داری که آیا عقاب فعلی یا عقاب شعنی. ولی که فعل خداوند متعال یا تکلیف عبده بحث نمی کنه. شیخ میگه عقاب عقاب فعلی نیست، عقاب شعنیه. لازم نیست عقاب فعلی باشه، عقاب شعنیه. یعنی بنده خدا شعنیت عقاب، ولی شعنیت عقاب به این معنا که خداوند متعال امکان عقاب این رو داره، فعل خداوند متعال داره تعیین میکنه، یا فعل عبد رو داره تعیین میکنه، حالت عبد رو داره تعیین میکنه، وضعیت عبد تعیین میکنه. یه موقع سر فعلیت، اون فعلیت منافات با شفاعت داره. اگه شما بگی الان عقاب یعنی عقابیه که حتمیه بر مولا، اون منافات داره، ولی اینکه خداوند متعال بعد میتونه به شفاعت دست برداره. او عبارت، حالا با عبارت تو بیارید، ولی اینکه تصریح شده. ولی تو عبارت های مرحوم شیخ هم هست، من از روایت مرحوم شیخ جا آوردم که ایشون عبارت استحقاق عقاب رو میاره تو بحث میخواد میگه بعضی تمسک کردن به استصحاب استحقاق عقاب، اونجا لفظ استحقاق رو هم میاره.
چی؟
بله اصالت الباهی اصل از چیز ها حضر الباهی ها بحثی داریم سر جای خودش. او اصالت الاباهی که آقایون میگن او در مقابل حضر، حضر و اباهه رو بحث میکنن، اصالت الحضر در مقابل اصالت الاباهه. او بحث در مادیه که بدون در نظر گرفتن شریعت حکم عقلی چیه، بدون در نظر گرفتن شریعت. ما الان توی بعد از ورود شریعتیم، فرضیه که شریعتی هست با ورود شریعت حکم چیه. اونجا تمسک میکنن به اینکه در ملک خداوند متعال نمیشود تصرف کرد، در ملک هیچ مالکی بدون اذنش نمیشود تصرف کرد. فرق اون دو تا مسئله رو بعضی اینجوری گذاشتن. خب حالا بریم سر بحث خودمون. بعضی فرمایش محقق اصفهانی شد، عبارتش هم خوندیم. ایشون میگه که خب این تکلیف وقتی شأنی باشه، تکلیف انشائی باشه، این تکلیف انشائی که صلاحیت عقاب نداره، این تکلیف باید به مرتبه تکلیف حقیقی برسه و تکلیف حقیقی یعنی تکلیفی که باعثیت و محرکیت داشته باشه. این باعثیت و محرکیت هم به وصولش البته توجه داشته باشید. این گفتیم جعل داعی امکانیه دیگه، به همین معنی که لو وصل ون قاد لحرکه، پس وصول بالاخره برای جعل داعی امکانی شرطه. بدون وصول چنین جعل داعی امکانی هم نیست، استحقاق عقاب هم بر اساسش نیست. دو تا مرحوم شیخ رحمت الله جواب میدن. جواب اولشون اینه که اگر قرار باشه ما عرض کنم خدمت شما نظریه حق و طاعه رو بپذیریم، ای که تکلیفی که واصل شده، شما داری میگی تکلیفی که واصل شده، خب این وصول قطعی نیازه یا وصول ظنی و شعنی هم، ظنی و وهمی هم کافیه؟ خب این خودش محل بحثه. شما ابتدا باید بیای خارج اثبات کنی که وصول وهمی و وصول ظنی صلاحیت محرکیت ندارن. این خودش اول بحثه، بحث رو باید به اینجا برگردونید. فرضیه که طبق نظریه ما وصول وهمی هم وصوله، یعنی به عقل ما وصول وهمی هم صلاحیت تحریک مکلف رو داره و جعل داعی امکانی به یه مقدار کافی میشه. پس بنابراین میفرماین که و اگر حق و طاعه شامل تکالیف مشکوک نشه، بله اونجا حرف شما درسته که در این صورت عقابش قبیحه. پس شما ابتداعا باید بحث و سریع بحث کنید که همون بحثی که ما از اول گفتیم، همه حرفا مصادره به مطلوبه. باید دامنه حق و طاعه رو معین کنید. اگر حق و طاعه شامل تکالیف مشکوکه بشود، اینجا تحریکش هم درسته، عقابش هم اشکال نداره. اگر نشود تحریک درسته، عقاب هم درست نیست. پس این نکته. نکته دومیه که اینکه شما میگید که تکلیف حقیقی متقوم به وصوله، مرادتون از تکلیف حقیقی چیه؟ اگر مرادتون جعل شرعیه که یعنی او جعل شرعی ناشی از اراده ملزمه فعل و مصلحت ملزمه است، این رو دارید میگید، واضحیه که چنین جعلی با شک هم محفوظه. حتی اگر ما بگیم که این تکلیف غیر منجزه و مکلف هم ملزمه به امتثالش نیست، این تکلیف که در هر صورت هست. بس اینکه شما گفتید تکلیف حقیقی، اگر منظور از تکلیف حقیقی جعل به ماهو و مصلحت ملزمه، که این تکلیف حقیقی تو همون مرتبه انشایی هم که شما آمدی گفتی هست، ولو واصلم نشه این تکلیف هست. اگر مرادت نه اونی که مقرون به داعیت بعث و تحریکه، میفرمایید که شما میگید بله ما قبول داریم. خوب دقت کنید آقای سوری،
مرادتش هست
چی؟ نه اسم تکلیف بحث در آیه صد حرفشون اینه که میگن دعوای شما دعوای اسمیه، شما یک اصطلاح گذاشتی میخوای بر اصطلاح اثر مترتب کنی، ولی اصطلاح اثر مترتب نیست. اگه شما مرادتون اینه که حتما عقل بالفعل تنجیز بخواد بگه وصول به معنی تحریک فعلیه، خب ما قبول داریم. قبول کنیم لو سلمنا که تحریک بالفعل متوقف بر چیه؟ متوقف بر عرض کنم خدمت شما علمه. اسم ایران بذارید حکم حقیقی، درست شد؟ حالا ما سوال میکنیم، اصلا همچین این چیزی نیست، ما علم به حکم نداریم، درست شد؟ احتمال اراده مولا رو که میدیم یا نه، درست شد؟ خب احتمال مراد مولا خودش منجز مستقل ممکنه باشه. میخواد آقای صد تو اشکال دوم با آقای اصفهانی بفرماید که این تفکیک که شما گذاشتی یه تفکیک لفظیه، شما یه اصطلاحی برای خود درست کردی، بر اساس او اصطلاح آمدی یه تفکیک قائل شدی. اولا ما گفتیم او تکلیف حقیقی که شما گفتی متقومه به وصول قطعی نیست، هر مرتبه از وصول باشه کافی، این اشکال قبل. تو اشکال دوم آیه صد میگه که خب ثم ماذا، ما اصلا حرف شما رو بپذیریم. شما گفتی آقا من جایی رو بهش میگم تکلیف حقیقی که حتما وصول 100% باشه، خب اب نداره در موارد این تکلیف حقیقی نیست. شما احتمال اراده مولا رو میدید یا نه؟ روح حکم ما اراده میگیریم دیگه. احتمالی که الان نسبت به این نسبت به این متعلق مولا اراده داشته باشه میدید یا نه؟ میگید بله میدید. اسمش ما تکلیف حقیقی نمیذاریم، آره تکلیف حقیقی نمیذاریم. خب خود این رو بیاید الان مستقلا بررسی کنید، احتمال اراده ملزمه مولا در یک جای منجز هست یا منجز نیست؟ ما بحثمون با شما دعوای لفظی نیست که شما میگه آقا ما اصطلاحش میذاریم تکلیف حقیقی، حالا اینجا دیگه اگر علم نباشه تکلیف حقیقی فرق نمیکنه.
تکلیف حقیقی منجز
دیگه، علم نداره. تکلیف منجز ما قبول داریم، تکلیفی نیست اینجا، حکم منجز نیست اینجا، ولی اراده، احتمال اراده که هست، ولی صدق نکنه. نکنید هر قایصدیه میگه شما دارید میگید تکلیف حکم، درست شد؟ اینجا اصلا حکم صدق نمیکنه، ما قبول داریم اصلا در موارد تا یقین نباشه عرفا حکم حقیقی نیست، مگر فقط موضوع حکم عقل لزوم امتثال احکام حقیقی مولاست. احتمال ارادات مولا خودش نمیتونه موضوع مربوطه نشد دیگه. نه دیگه، نه دقیقاً اشتباه است، درسته. نه دیگه نمیشه مصادره. آقای سعد میگه شما یه اصطلاح گذاشتی گفتی آقا تکلیف تا به مرتبه وصول نرسه موضوع حکم عقل نیست، یعنی باید انشاء مولا باشه این انشاء به مرتبه وصول برسه تا موضوع حکم عقل بشه. ما اینو قبول میکنیم، اگه تکلیف مولا به این مرتبه نرسه به ما هو تکلیف موضوع حکم عقل نیست. اراده چی؟ همون مرحله قبل، هر تکلیفی مثلا هر تکلیف مشکوک احتمال اراده که درش میاد. حالا آقای زمانی شما اینو بذار وسط، حرف شما قبول، شما حرف رو بذار کنار، احتمال اراده رو چیکار بکنیم؟ پس این که شما دارید میگید تقریبا برای اثبات قابل بیان نشد، چون شما می‌خواستید با این فرض نتیجه بگیرید در موارد شک در تکلیف واقعی. شما گفتید شک در تکلیف واقعی تکلیف حقیقی نیست. آقای صدر میگه سلمنا، شک در تکلیف واقعی ما اینجا میگیم که خودش موضوع معنی نیست. احتمال اراده که فعلا وجود داره چی؟ اونو بیا درستش کن. و یعنی دو علیه بر این فرمایش محقق اصفهانی دو تا اشکال وارد میشه. اولا ان حق الطاعه، حق الطاعه که ما داریم میگیم امکان شاملا للتکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی، اگر تکالیف احتمالی هم خودش، یعنی اینجا بحث سر خود تکلیفه، اگر تکلیف احتمالی هم خودش گفتیم حق الطاعه شاملش میشه، فباعثیت التکلیف و محرکیته مولویا مع الشک معقوله ایضا، خوبی که مولا بخواد در مواد شک هم تحریک بکنه معقوله، و ذالک لانه یحقق موضوع حق الطاعه، این موضوع حق الطاعه رو معین میکنه. پس بنابراین اگر شک کافی باشه برهان شما تمام نیست. و ان لم یکن حق الطاعه شاملا للتکالیف المشکوکه، اگرم حق الطاعه شامل تکالیف مشکوک نباشد، فمن الواضح انه ليس من حق المولى عاقب على مخالفتها، لانه ليس مولى بلهذا بلا حاجت الى هذه البيانات و التفصيلات. همه بحث دامنه حق الطاعه است. شما بیا حق الطاعه رو مشخص کن، اگه حق الطاعه شامل تکالیف مشکوک نشه خب مولا حق عقاب نداره، چون بلهذا تکلیف مشکوک مولا نیست دیگه. این تفصیلی که شما اومدی گفتی اینجا به خاطری که حکم به مرتبه شأنیت نرسیده به مرتبه شأنیت گردن، خب این دیگه نمیخواد دیگه، همین یک کلمه، همین دائر بحث دار مدار تعیین حق الطاعه، شما برو حق الطاعه رو تعیین کن، این مقدار نیاز نداره دور بزنه و پیچ بخوره. پس باز هم اصل بحث حق الطاعه است. دو تا هفته رایستن، یه موقع میگه که آقا مرجع او استدلال شما حق الطاعه است، حالا میگه مرجع که حق الطاعه است اگر با حق الطاعه مطلب رو ثابت کردی دیگه این استدلاله به درد نمیخوره. البته ما از اول هم عرض کردیم که اینا همش منبه، هیچ کدوم آقایان ادعای استدلال ندارن. و هاکذا نجد و مرتن اخرى الى روح البحث یجب ایتجه الى تحدید دائره حق الطاعه. به این باید برگشتیم که ان روح البحث، باید بگیم که روح بحث برمیگرده به تعیین دامنه حق الطاعه، نکته نداریم. و ثانیا ان التکلیف الحقیقی الذي دعی کونه متصلا بالوصول، یا الذي ادعا، این تکلیف حقیقی که محقق اصفهانی ادعا کرد که این متقومه به وصوله، این مرادش از تکلیف حقیقی چیه؟ ان اراد به جعل الشرعی للوجوب مثلا، اگر مرادش جعل وجوب الناشه من اراده ملزمه للفعل و مصلحه ملزمه فی، او جعل شرعی وجوبی که ناشی از اراده ملزمه فعل و مصلحت ملزمه در متعلقه، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا، اگر شما ایره داره میگی، خب ای در فاز شکم همچنین اراده ممکنه باشه، جعل شما در فاز شکم هست. حتی لو قلنا به انه غیر منجز، حتی اگر بگیم این تکلیف منجزم نیست، این حکم هست. و ان المکلف شا غیر ملزم به امتثاله عقلا، حتی اگر مکلف شا غیر ملزم به امتثالش هم باشه، اصل این تکلیف هست. لان شیئا من الجعل والاراده والمصلحه لا يتوقف على الوصول. پس اگر مرادتون ایه که در فرض شک هم تکلیف حقیقی هست، اگر مراد جعله بر اساس او اراده ها، چون خود آیه صد آمد گفتش که اصل تکلیف اراده است، اینجا مشعره به مبنای خودشه، میگه اگر طبق مبنای ما رو نگاه بکنی اصلا وصول هیچ تأثیری در حقیقت حکم نداره. طبق مبنای خدا آیه صد وصول حقیقی کی، حکم حقیقی کی هست؟ زمانی که اراده ناشی از مصلحت ملزمه باشه. آیه صد مگه نگم روح حکم چیه؟ اراده است. نگم خود جعل اثر نداره، جعل عملیات سیاقیه. حالا میگه اصلا وصول چه تأثیری توش داره؟ ولو این که، یعنی میخواد بگه هی آیستت داره تاکید میکنی صرف اصطلاحه، میخواد با یه عبارت میخواد بگه فقط اصطلاح سازیه. میگه آقا شما ولو این که وصول نداشته باشی، این میگه تکلیف حقیقی، تکلیف حقیقی اگه داری جعل میگی، او که مقدمه به وصول نیست، هم مبنای ما هم همین که همین تکلیف حقیقیه. اگر نه و این اراده بهی ما کان مقرونن به داعی البعث و تحریک، میگه نه آقا ما اسم او رو تکلیف حقیقی نمیذاریم. مواردی که وصول نداشته باشه که تکلیف حقیقی نیست، تکلیف حقیقی اون مواردیه که داعی بعث و تحریک هم درش باشه. فلنفترض ان هذا معقول بدون وصول، فرمایش شما رو بپذیریم آقای اصفهانی که چنین تکلیفی بدون وصول معقول نیست. الا ان ذلک لا ينحل بحث، این که بحث رو به نهایت نمیرسونه. این اصطلاحش رو شما گذاشتید طبق اصطلاح خودت تعریف کردی. حالا از شما سوال میکنیم، اون چیزی که تکلیف حقیقی نیست، احتمال اراده واقعی مولا یا جعل واقعی رو میدید، اون رو بیا بررسی کن. شما اصلا اونجایی که تکلیف حقیقی نیست رو بگو. خب اگه اونجا هم باید قبه قابلا بیانی بشی، ولی اونجایی که تکلیف حقیقی نیست ولی باید حق تا هم میان. لعدن شکفی وجود جعلن به مبادئهی من الاراده و المصلحت المنظمه، تکلیف حقیقی نیست ولی شک در وجود جعل به لحاظ مبادئش که اراده و مصلحت ملزمه تعیین باشه موجودن علی ای حال. بالاخره این شکه که هست، حتی ولو لم یکن مقرونا به داعی البعث و تحریک، حتی در فرض که داعی بحث و تحریک هم نمیشه، ولابد ان یلاحظ انه هل یکفی احتمال ذلک فتنجیز اولا، همین احتماله رو بیان بررسی کنید. به صرفی که شما آمدی گفتی تکلیف حقیقی لزوم امتثالش متوقف به وصوله، پس اینجا نیست، خب احتمال دیگه هم هست. مگه مرحوم آخون نیومد بررسی کنه که شک بدوی حکمش چیه؟ مرحوم آخون نگفت شک بدوی خودش منجز عقلیه، این تصریح مرحوم آخونده. مرحوم آخون میگه شک قبل از فرض، شک بدوی قبل از فرض، میگه شک قبل از فرض عقلا منجزه. خب شک قبل از فرض قبل عقلا منجزه، اون شک در تکلیف دیگه، اونجا تکلیف حقیقی نیست که طبق مبنای اسمانی. خب خود استاد شما آمد گفت شک قبل از فرض عقلا منجزه، شما میگی که بعد از شک بعد الفصل باید حتما علم حاصل بشه تا منجز بشه. حالا سوال سریه که شک بعد الفصلی که احتمال بعد الفصل رو اینجا رو شما بیا بررسی کن. شما میگی در مواد شک بعد الفصل تکلیف حقیقی نیست، خب باشه تکلیف حقیقی نیست، ولی احتمال شکش رو بررسی کن، نتیجه رو به ما بگو. اگر کسی مثل من آقای صد اینجا احتمال تکلیف واقعی با اینکه میپذیرم اینجا تکلیف واقعی نیست، ولی احتمال مواد تکلیف واقعی رو میدم، احتمال جعل میدم، این شما باید بررسی کنید. سلفی که اومدی گفتی آقا ما اسمش جایی میذاریم تکلیف حقیقی که حتما در اونجا وصول شده باشد، اینکه مشکل رو حل نمیکنه. پس ولابد ایلا از انه حل یک احتمال ضاله، احتمال جعل به مبادئه فی تنجیز اولا و عدم و تسمیت ذالک فی تکلیف الحقیقی مجرد اصطلاح و لا یغنی عن بحث واقع الحال. این که شما اسم این رو میگه من تکلیف حقیقی نمیگذارم، این فقط یه اصطلاح شما از خود در آوردی، این که ما رو بی‌نیاز از بررسی واقع حال نمی‌کنه که بالاخره این شکی وسط احتمالش چیکار باید بکنیم. پس بنابراین شهیستد همون نکته که عرض کردم، نه ای بر برهانه نه او بر برهانه، فقط وجدان و چهار تا منبهاته. و از اون طرف هم آدم نگاه میکنه که آیستد خیلی اینجا دست و پا میزنه که درست کنه که اگه امر وجدانی بدیهیه چرا قبول نمیکنه، قبول کسی قبول نکرده. آیستد خیلی وسط میخواد مرحوم وحید بهبهانی رو متهم کنه که سیطره علمیشو تقریبا کینا آوردن رو بعدیا تاثیرگذار بوده. ولی وقتی انسان نگاه میکنه این هم قبل از وحید بهبهانی بحث به این شکل مطرح نبوده، ولی واقعا اونایی که بحث رو با این میزان دقت توجه کردن عقل تقریبا هیچ کدومشون هم تفاوتی نمیبینه بین مولای عرفی و مولای حقیقی، لذا در مواد احتمال لزوم نمیبینن. چرا؟ حسن رو ما همه قبول داریم، حسن احتیاط قبول داریم. مگه در مورد پدر مادر چی میگیم؟ میگن همین که شما احتمال میدی یه چیزی دوست داشته باشن پاشو یه رو بیان، درست شد؟ نیر انسان چی میدونه؟ یه از باب شب و عرض کنم به تعبیر دیگه اگه انسان بخواد کمال حق طاعت مولا رو به جا بیاره، ولی به این مرتبه که اگر همین که شما احتمال میدی که پدر شما امروز فلان غذا رو خواسته باشه بدوی بری بیاری لازم باشه بره، کسی این رو نمیبینه میگه خب اگه میخواد باید بگه، چون نظام قانون گذاری خودمون اینجوریه. و باز بارها گفتم اصلا ذهنیت همه ما اینه و این ذهنیت نباید از یک امر خارجی، یعنی گتره باشه فقط که میگیم آقا فرق بین قانون گذاری موالی عرفی با شارع متعال هم نمیکنه. علاوه بر اینکه شارع متعال که خب از همه راحت تر میتونه مطلبشو برسونه، مولای عرفی ممکنه گنگ باشه ممکنه نتونه، تو موالی عرفی شارع متعال همینجوریه، تکالیف رو میگه از طریق راههای خودش اینها رو به مکلفین هم ابراز بکنه، نگید آخو بعدنا ممکنه خیلی از تکالیف و دست ما بره، ما این راهشو با بحث علم اجمالی حل کردیم. کسی که یقین داره یه سری تکالیفی در شریعت رسیده از باب علم اجمالی باید احتیاط کنه. فرض ما جایی که شما احتیاط کردی به میزان معلوم بالاجمال تا محرمات و واجبات پیدا کردی، علم اجمالی شما منحل شده، حالا تو یک مسئله خاص شما شک بعد می‌کنی، میگی خب اگه می‌خواست میگفت دیگه، به لسان خاص میگفت به لسان عام میگفت، خب اگر شما میگی آقا نه مولا اینجا نتونسته هیچ لسانی برای بیانش نبوده، خب هیچ حکم نگفته گذاشته زمان که امام زمان بیان بگن. بعد چه جوری میشه این نشه بگه احکام زمان امام زمان خیلی هاشو گفتن، حالا احکام آخر زمان نمیشه گفت، این همه گفتن در آخر زمان احکام جوریه. علاوه بر این که مصالح و مفاسد هم توی شریعت ما نوعیت، فرض این که مثلا یه مصلحت و مفسدی باشه که 200 سال آینده پیدا بشه اون زمان نبوده باشه، از دید کلی شریعت آدم اینجوری احساس نمیکنه که مصالح زمانی باشه، نگاه میکنه نه، مصالحی که شریعت نقد میکنه غالبا مصالح عامه است، بنابراین همیشه هست. حتی برای ما گفتن که از کی مصالح و مفاسد عوض میشه؟ از زمان امام زمان علیه السلام بعد از مصالح و مفاسد خاص برای امت است، بلا قبلش نه، همون که پیغمبر فرمودن حلال محمد صلی الله علیه و علی و سلام حلال و الی یوم القیامه، چارچوبای کلی یکیه. مثلا
کسی
که از باب همین جزئیات اگر یه پاس
میکنه
رو جزء
تخصیص
میکنه، که باید پاس بهش میکنه، میکنه
تمام
احکام
کلازرا رو بلده. خب حالا اگر شکی داشت وجود داره میشه
دوباره حالا این ایشالا به اسم علم اجمالی مفصل بحث میکنیم. برای انسان باید علم حاصل بشه، در جور موارد برای انسان علم حاصل نمیشه، یعنی حداقلش نهایتش یک ظن قوی حاصل میشه، شما نسبت به هیچ مشتهدی یقین حاصل. چرا ممکنه یک مکلفی تک مورد براش یقین حاصل بشه که این فتوای درستی نیست؟ چون بعض از موارد احتیاط ممکنه برای انسان یقین حاصل بشه. من اون موقع با آجای قاسم من خدا رحمتشون کنه مسئله میخوندیم، بعد از فتوای آقای گلبایگان هم بیشونه بهتری شوخی میکرده بود، آجا آدم یقین داره که این فتوا مرضی شارعی بید، این احتیاط یقین داره آدم، اینجور احتیاط کردن مرضی شارعی نیست. مثل که شما بگی یک ذره دهن خونیه، اینقدر که تو دهنم مستهلک هم میشه ها، بگی آب دهن نجسه، شما باید کار زندگی تو ول کنی، حالا یک زخمی خوب نمیشه که دندون چه کشیده، تا یک ماهی دندون ذره همین مقدار که همیشه رگ باز روش میسنه، شما بگی هم یک سره یک ماه زندگی تو باید صد لاشخال دست بشه همش آب دهنت تف کنی. خب اینا مواردی که انسان به لسان عرض کنم چیز ممکنه مکلف در خصوص حالا یه فتوای یقین حاصل بکنه که این مطابق نظر شارع نیست، مثلا گفتم تو احتیاطات، ولی اینکه تو مبادی نه، انسان کجا یقین داره که پیش فرضایی که اینا دارن عوض میشه؟ اصلا معلومه این پیش فرضا غلط میشه، حداقلش که حجته به نظر میاد
حالا
حجت
تو
واسه
میتونه
که مجوری ما منحل بشه شک بعدی. نه شما رو پیش فرضا میگید، نه که تو شک، یعنی یقین میکنی، نه یعنی یقین برات حاصل میشه که الان تو محدوده شک بدواز، نه یعنی یقین برات حاصل میشه تو محدوده ما بقیه از تکالیفی که الان باقی مونده یک تکلیف الزامی وجود داره.
آره
بعد فتوایی که داده شده تا الان نه، اون که مهم نیست که تو فتوای تعداد غلط باشه، قطعا مهم نیست، یکی یعنی که بحث شده، همه هیچ آقایی نمی‌نویسه که همه این فتاوایی که دارم من میگم درسته، یه علم اجمالی کافی ضرر نمیزنه، چون اولا که تو مجموع شما یقین نداری که یک تکلیف یقین باید حاصل کنی، یک تکلیف الزامی ها، این که بعد از اینا ها احتیاط جعل شده مشمول اینو مخالف نمیدونن، این که خیلی از اینا مطابق احتیاطه آره، ولی که شما یقین داشته باشی در مجموعه این عرض کنم رساله عملی که جلوی شما هست، یقین داشته باشه یک تکلیف الزامیه‌ای که به عهده شما باشه یه وسط ترک شده. اگه انسان یقین داشته باشه بله بده،
مثلا کسی
پیش فرض
طرفی رو پیدا
بکنه
به
مجموعش برمیاد، درسته؟ اگه هر چی بده که بده احتیاط کنه دیگه، بله هر کی هر پیش فرض اگه علم اجمالی، ولی انسان یقین حاصل نمیشه، چون حالا یه مخصوصا اون که فقه هست یکم فقه خونده باشه که هیچ حاصل نمیشه، اینقدر ادله ما شلوول توی بحثا و استدلالا که آدم میبینه که نه همینه هایم که آقایون به زور این وجوب پونن، همونه که فتوای حرمت درست میکنن یا وجوب درست میکنن، همون ها واقعا به زور درست میکنن، یعنی ما ادله دال بر وجوب ما همون غالبا حمله بر احتیاط اطلاقات و تمسک به اطلاقا و هم اطلاقای ترک استفسالی، خیلی وقتا ما حکما اینقدر قرص و محکم نداریم که اکثر این مسئله مستحدثه شما می فتوا میدن عمدش که نگاه میکنیم میبینه هیچ کدوم دلیل قرص و محکمی نداره، آقا اون از باب احتیاط و از باب خیلی از این فتاوایی که در باب زن مثلا چیز میدن، خب اینا هم از باب روح شریعت، از کجا میدونن روح شریعت هم چه چیزیه، یا یقینایی که ادعا میکنن از کجا میدونن چه یقینه، واقعا اینا خیلیش علم آور نیست. حالا همین فقه داریم میخونیم دیگه، آقا میگن سخت جنین حرامه، شما نگاه میکنی صدق نطفه حرامه، بستن لوله ها حرامه، اگر موجب عقیمی دائمی میشه حرامه، خب میبینی یک روایت نداره، یک دلیل محکم نداره، لازره آقایون تمسک میکنن به لازره نمیشه تمسک کرد، به لاحرش تمسک میکنن به لاحرش نمیشه، تشیه که دیگه آقایون نقل میکرد میگو رفتم پیش آقای تبریزی، بعد آقای تبریزی میگفت با خوشحالی جواب استفتا در آقا در مایدی که تشریح اعذاب اهدای عضو بعد از مرگ رو بعد استفتا کرده بهشون گفته بود که نه اشکال نداره، حالا آقای خانی میگفت شون با خوشحالی میگفت ناکن به این میگم فتوا، به این میگم فتوا، یعنی که مثلا یه فتوایی جوری قرص و محکم واسطادم نذاشتم مثلا، خب در صورتی که مبلغ نداره خود آقای قاضی زفر میدن وقتی در مورد میگفتن که ای خب حرفشون مبلغ نداره درست هم نیست، خب الان همینجوری دیگه، ما میخوام بگم همون جایی هم که ما وام هستیم در موقع مسائل مستحدث شما نگاه میکنید، چند مورد دیگه انسان یقین داشته باشه که میگم که یک تکلیف الزامی فعل بین باشه یه واسه از بین رفته باشه، خب اگه دلیل داشته باشه تکالیف الزامی قرص و محکم برش حکم میشه، یعنی آدم بعد وقتا نگاه میکنه یعنی مجموعه اون شریعتی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده یا در زمان ائمه علیهم السلام بوده خیلی فوق زحمت میکشن، خیلی فوق زحمت میکشن، یه حرفی از سروش میزنه از شریعتی گرفته، میگه فقها همه از رو دست هم می نویسن هیچ کار جدیدی نمیکنن، ولی در واقعش اینه که خب جواب یه دوندا جوابش اینه که آقا بالاخره خب قرص محکمه، چارچوبه ها رو بستیم دیگه، ادی بیشتر در نمیاد دیگه، با این چارچوبه هایی که بستیم و با این ادله و این جور رجال کار کردیم، الان توی سالهای اخیر متأخرین نگاه میکنی این الان کسی خودش اینو فکر میکنه مثلا نگاه میکنه فکر همین فقها ها نه، الان همین یه طلبه‌ای که همین دروسون تمهیدیه رو تمام کرده باشه اول درس خارجش باشه در مقابل خیلی استدلالای شیخ نگاه میکنه این راحت استدلالای شیخه، نه شیخ انصاری ها، منظورم شیخ طوسی، تو زمان شیخ صدوق و شیخ طوسی استدعارا استدلالا نگاه میکنیم خیلی راحت میتونه، نه مشکلی که شهر به شیخ انصاری رو رد میکنه چون خیلی وقتا حرفاش شیخ فهمیده نمیشه، ولی حرفاش شیخ رد خیلی راحت نیست، اگه کسی حرف شیخ بفهمه بعد 4-5 سال خارج بره در حرفاش شیخ بفهمه بعد بخواد ردش کنه چرا اون موقع میشه، خب میخوام بگم چرا اگه علم حاصل بشه هر که جای خودش و شبهه هست، شاید سر کلاس گفتم تو الفسانی هم گفتم من یه شبهه‌ای دارم نسبت به همین مخصصیه که خب بالاخره توی این مخصصینه که ما داریم تو احکام الزامیه تو بحث تخصیصش بحث از مخصصش ما خیلی وقتا توی مدینه العلم یه شاید واقعا حالا اگه میگیم یه پنجم نبوده یک دهم فقه ما بوده و واقعا الان شبهه داره حلش هم سخته و چند تا از آقایون من بحث کردم، حالا بالاخره ما منابع معتدون بهی بوده که از دست ما رفته، مدونت العلم تا قرن ششم و قرن هفتم یکی از کتبی بوده که مورد اعتنا بوده و یه دفعه از دست رفته، همین مقدار که مرحوم صدوق با یه آقای نقد تو جواب من گفته بود که از اصل جوادهای شبیری گفته که اینا فقط اسناد بوده محتوا نبوده، من خدمتشون رسیدم گفتم آقا شما هم چه حرفی رو زدید، گفت نه من برعکسش رو گفتم، گفتم قرائن معتدون به داریم که اصلا اینها روایات مستقلی داشته که دیگه الان از دست ما گم شده، حالا این بسیم سر جای خود انشاءالله بحث میکنیم، مسلک دوم مسلک حقوت های شیستد و هاکذا نسل، و حالا که دیگه همه معیدات اینها برطرف شد به قول ایشون ادله شون نسل و الالف مسلک ثانی و هوا مسلک و حقوت ها المختار و نحن نؤمن فی هذا المسلک و ان المولویه از ذاتیه، این میخواد در مقایسه رو المولویه از ذاتیه تاکید داره در مقابل مولویت های بقیه که مجهول است، از ثابته لله سبحانه و تعالی لا تختص بالتکالیف المقطوعه بل تشمل مطلق التکالیف الواصله ولو احتمالا و هذا من مدرکات العقل العملی و هی غیر مبرهنه، وجدان داری درکش میکنی. فکما ان اصل حق الطاعه للمنعم والخالق مدرک اولی. خب میفرماین حالا خب اصلش میگیم آقا ما هم آیه صد قبول میکنیم، میگن نه سه اصل هم غیر مبرهنه است. و کذا اصل حق و تعالی المنعم والخالق مدرکون اولی للعقل العملی غیر مبرهن، کذالک حدود و ساعتن و زیغن، حدود و ساعت هم برهان پذیر نیست. ما ولوجدان درک میکنیم که اوسعه و علیه فالقاعده العملیه الاولیه هی اصالت الاشتغال و حکم العقل ما لم یثبت الترخیص الجاد فی ترک التحفظ تا براعت شرعی نیاد. این به درد گفتم به درد خوب میخوره و از منبر میخوره و مردم رو اصلا به اعتقادات نزدیک کردن و به طاعت خداوند متعال باز داشتن و فلابد من الکلام عن هذا الترخیص و امکان اثباتی شرعا و هو ما یسمى بالبراعت الشرعی.
دیگه
نه مستقل دیگه آیه صدی گفت قبلا بحث کردیم دیگه به گفتن همه مستقلات متوقع
موضوع رو بریم ببینیم سه
و زیغ بس حق و تعالی چیه میگه بعد ما خب شریعت ترخیص داده آیه صد میگن یکی بحث ثانوی میشه همین دیگه بود. این که کار عقلیه که شون شریعت چی میتونه بگه؟ شریعت میتونه بگه که آقا من از حقم استفاده کردم ترخیص دادم، یعنی شارع تصریح کرده میشه من چنین حقی دارم.
نه شارع میگه که
حق من ارثه. بله روایت حالا آیسان استفاده نکرده ولی یه روایتی از اون روایت از امام سجاد تو دعا هستش که اولین لحظه ای که بنده فکر گناه میکنه مستحق به عقوبت اولین و آخرینه. ولی دیگه حالا این ها رو باید باید ولی معلوم نیست که دلیل قطعی بی میزان داشته باشه. تو بعضی از روایات هست حالا دیگه او هم کلمات امام سجاد با خداوند متعال، خود امام سجاد هم میگه خیلی وقتا در مقام فیلم کردن خداوند متعال خب از این الفاظ نمیشه خیلی ازش استفاده کرد که حالا حتما این محتواش هم یک محتوای بله در مقابل خداوند متعال هرچی عقل میتونه به قول معروف چاپلوسیه در درگاه خداوند متعال هیچ اشکالی نداره دیگه. حالا معلوم هم نیستش که حالا حتما بشه به این معنی استفاده کرد که چی؟ نه حالا یه عبارتش یادم بیاد یه عبارت از خود حالا داره از خود امام سجاد توی عبارت نه توی عبارت هم هست نه یه عبارت دیگه ای داره که حضرت اونجا میگه که بالاخره ما در درگاه خداوند متعال باید چیز کنیم هر چی میشه بگیم. حالا یادت بیاد یه عبارتی داره جنه. خب شوهر دیگه نکنید اینا چیزایی که ادعاش همش وجدانیه، اینا همش وجدانیه چیز میگه وجدانیه. یه گرد مواردی که آی لاجین با آی صدرم چیز میاره نقضم میارن یه مقدارش هم همینه، میگن یه مقداری شکر منعم در یک مرتبهیش نسبت به پدر و مادرم هست چون بالاخره اونها واسطه بودن در فیضی که ما رو خلق کنن، در یه مرتبهش نه به این مرتبه شرعیش که لا تقل الله ما افنها تو یک مرتبهیش ممکنه بگیم. یعنی آیه صدر آیه لاجانی اشکالی که با آیه صدر میگن همینه که میگن حق ذاتی منحصر در حق خداوند متعال نیست، ما موارد دیگه‌ای هم داریم که اینها ممکنه یه حق ذاتی ولو در مراتب بسیار پایینش باشه. یکیشون میگه حق ذاتی مختص به خداوند متعال بقیه حقا همش مجعوله، همین هم مورد بحثه. عرض کردم اینا امور قابل اثبات نیست بحثن که بحثه که ثمره نداره. چرا کسی میخواد بحث کلامی مطرح کنه؟ اینا مباحث فلسفه اخلاق میخواد مطرح کنه، اینا جاش اونجاست آدم بحث کنه ببینه اینا به درد میخوره نمیخوره. ولی بحث فقهی ما برای ما فقها که دنبال یه چیزا نیستیم، میخوایم فقط مردم از جهنم نجات بدیم، نمیخوام ادعات رو بهش کنیم به درد ما نمیخوره. خب
مثلا بحث تعریفی فهمیدن الان بحث تعریف مثلا یا
بدایی بحث
و تحریف یعنی بسلت مسئله نداره؟ چرا؟ نه این بسلت مسئله هم
بسلت مسئله و این
کافی نیست
که مسئله
احتیاط کنیم.
چرا؟ ولی لازم نیست خود نشه شما دستان الاحتیاط ها حسنا علا کلا بسر لزومه. شما میخوای دنبال بهش میگردی هر چی میخوای آدم خوبی باشه.
نه بسر یه جا خیلی منتیزی هست که صاحب میگم
یه متعارضی بر علمه خوبی که همه جا هست. هر وقت نه نشون خلط شد هر وقت علم باشه قطعا منجزیت نیست. وقتی میگیم متوقفه بر علمه یعنی وقتی علم نباشه منجزیت نیست، از اون طرف شده اینکه میگیم متوقفه بر علمه یعنی فقط علمه، غیر علم دیگه به درد نمیخونه.
یعنی آیه سبحانه حرفش اینه بود، گفت غیر علم تمجید نداره. آیه صد گفتش که اولا که حرف شما درست نیست، ثانیا هم که درستم باشه شما میگه حکم حقیقیه، خب حالا اب نداره. علم به لحاظ حکم حقیقی فقط یه اسمش حکم حقیقی رو تنجیز داره. حالا احتمالات هم مطرح کن شما که آیه صد آمدن گفتن بگو شما دارید میگه ذهنتون رفته دنبالی که ما بالاخره مسائل و مفاهیم واقعی رو خوبه به دست بیاریم. بله خوبه به دست بیاریم، ولی لازمه به دست بیاریم. بحث ما سریه که آقایون گفتن الاحتیاط و حسن علی کل حال. البته عرض کردم الاحتیاط و حسن علی کل حال یه چیزی داره، اون مواردی که احتیاط منجر به یه مفاسدی بشه، یعنی منجر به بشه که اختلالی در نظام پیش بیاد ایناش روشنه، یا خیلی وقتا نه واقعا منجر بشه که شریعت از حالت سهله و سمح بودنش خارج بشه. به تعبیر دیگه ما باید این رو بحث کنیم که یحب الله ایو خد به رخته کما یحب ایو خد به عزائمه. اگه زندگی انقدر احتیاطی بشه که عملا انسان اخذ به رخص خداوند متعال نکنه، معلوم نیستش که این محبوب خداوند متعال بشه. لذا حسن عقلی احتیاط به نظر میسه یه مواد وجود داره.
دیگه
ظاهرن یه که ظاهرش یه بلایی و خست به نظر نیسته که انحلالیه دیگه، ظاهر حکمه که انحلالیه یه بلایی و خست، اینه همه اخته به رخص خداوند نمیتاره بند کما یه بلایی و خست به عظامه. نه اصلا بحث شیرینی نیست، بحث رخص اللهه. عقده به رخص الله، مگه اون کسی که آمد میشه پیغمبر اسم شهر رفته میخواد خودش خط عقده کنه، دی میخواستن چیز کنه، خب یه همه بحث بود. خب چی فرق میکنه؟ درسته بود برای شیرین هم بود.
نه نه نه
اینا ما از مثال یه رو همه افضل الاعمال احمزه های یک دانه روایت داره تو کتب اهل سنت، تازه به نظر اهل سنت هم سند نداره. نیست تو شیعه، نیست تو اهل سنت هم سند درست نداره. چی؟ دیروز داشتم نوار لمعه دیروز داشتم نوار لمعه حج پر میکردم، رسیدم به بحث حج. شهید اول تصریح میکنه اگر کسی نذر کنه حج بره پا برهنه، نه حق گفتم دیگه، نه شهید اوله تصریح باز شهید اوله، میگه که نردش منعقد نمیشه چون معلوم نیست پا برهنه بودن روشان شهید داشته باشه. شما اگه قرار بشه پا برهنه بودن روشان درست بکنی، خب سینه خیز برو. دیدین که این بهای چیز بودایی ها میرن سینه خیز میرن یا میغلطن میرن تا اونجا، خب بغلط کسی که من نذر میکنم باید چارچوبه شریعت درست باشه. هیچ جا نداریم پا برهنه، برعکس هیچ نداریم که ائمه یه جا پا برهنه رفته باشه. پا پیاده، آره پا برهنه نداریم، پیاده. بعد تازه تو پیاده اختلافیه که پیاده افضله یا سواره افضله. امام حسن پیاده رفتن، شهید ثانی میگه که و امام حسن به سیره جدش واقعه داره، ولی پیغمبر سواره رفتن. بعد میگن که خب مرکب کلن افضل هم هست. بعد یه شبهه شهید ثانی مطرح میکنه، میگه دور طواف هم پیغمبر با شتر رفتن، ولی هیچ کی نمیگه طواف مرکبی افضله. بعد ایشون میگه اگر بله این پیاده روی به خاطر شبه نفس باشه که از بابی که نمیخواد پول مرکب بده پیاده میده، نه اینجا حجش رو سواره بره. ولی مجموعشون استفاده میکنن قبول میکنن. اصلا
نیست تمام اولشون چندی
بار سر در را بودن. حالا تیکه تیکه چند بار تقسیم کردن اموال. حالا یه نکته این وسط وجود داره که کار نیکان و قیاس از خود مگیر. این نکته توجه داره که ناگهان الان من یه شبهه ای وسط دارم که ما به عنوان حتی حالا مطرح نکردیم، ما میخوام با شهیدی رو مطرح کنیم، واقعا مطرح کنم. حالا یه بپرسین شما، الان بچه ما گرسنه است، بچه 3 ساله، یتیم دم در سر میزنه، شرعاً ما مجوز یه غذای بچه رو ورداریم بدیم 3 روز بچه رو گشنگی بدیم به یتیم و مسکین و اسیر، ما داریم یا نداریم؟ یکی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این مختص به امام حسن و امام حسینیه که در همون حالت مرتبه امامت رو دارن. یا شما بچه‌ای که گشنه، شما بچه‌ت میره مدرسه واقعا خجالت میکشه، به لحاظ روحی سرفکنده میشه با این کفش پاره، شما این کفش رو برداری بدی کفشی که شما اگه نفقه پدری که نفقه بچه برات واجبه از نفقه لازمه بچه بزنی این ایثار بکنی، شرعا آدم مجوزی کار داره یا نداره؟ نه خب نه بس نه بس وجود نیست، بس که لاه بس که حمی بود که اصلا حمی دیگه، ولو کان به این خصاصه دیگه. آقایون میگن این مطلوب شرعن، آقایون میگن این مطلوبه، این وجه مطلوبیتش چیه؟ این بحثی که میگن که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، بالاخره درست یا درست نیست؟ یک شب عربی مسجد منبر رفتن که میگفتن که آره اصلا این حرف حرف درستی نیست، تا جایی که انسان میشه باید ایست. خب من میخوام بگم این محدودش بذاشت تو زندگی شخصی خودش، تو محدوده خودش آدم تا جایی که میتونه ایثار بکنه نکنه، ولی یه موقعی نسبت به حقوق بقیه هم هست. من میخوام بگم اینا رو وقتی معیار میری بالا منبر روز میگه آره اصحاب همه اینجوری بودن، خب من دیدم بعضی وقتا یه آقایی بود همین کارو میکرد، یعنی یه طلبه بود از اون کشف فهمی. من این مشکل داشتم با یه بنده خدا و خانواده‌اش که این میرفت همینجوری میکرد، کسی رفت بود خونه بنده خدا میگفت تو یخچالش بچه گریه میکرد از گرسنگی، در یخچال باز کردم دیدم فقط یه تیکه پنیر نون تو خونش نیست، در صورتی که من خبر داشتم همون موقع بنده خدا پول جمع میکرد برای مناطق محروم چیزی میفرستاد. حالا من میخوام بگم اینجور سختی‌هایی که ما داریم اینها ما رو دیده و چارچوبش چجوریه. یکی شما داری میگی خداوند متعال خود پیغمبر اکرم هم چیز میکنه دیگه، ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسط کل البسط. پیغمبر پیراهن شنیدم پیراهن نداشتم برم مسجد. ای که امام حسن اون کار کردن دوبار اموالشونه، آدم باید نگاه کنه. بله از اون طرف امام حسن امام رضا، من میخوام بگم این فعلا خیلی وقتا نکته داره. یا آقای مرسای مسنجا رفت منبر ایره مطرح کرد که بعد امام رضا گفتن الان وقت نمازه، به او بنده خدا بحث نکردن. آره امام رضا، خب من بعد بحث نمازه، خب امام رضا این داشتن بعد مسلمون میشه. واقعا اگه الان وقت نمازه همین الان امر دائر بشه به اینکه آقا رو هدایت کنه نماز اول وقت، اگه نخونه دیگه تا آخر عمر در کفر میمونه. کی رو میتونه قطعا نظر بده که اینجا نماز اول وقت از هدایت یک نفر مهمتره؟ قطعی دیگه اصلا با چارچوب دین ما مخالفه، هیچ چیزی نمیتونه درستش بکنه. صد روز ذیل دین شما نگاه بکنه، لعیه دی الله و بگر جنان خیر لکم ما طلعت علیه شمس او قربت، برعکس اینجا علت داشت. امام میدونستن خارجن که این بنده خدا اگه برهن و برگردن این تشریح بیشتر میشه، او اینا چقدر به دینشون مجمع، از قضا آمدن دوباره بحث کردن مسلمونم شد. و الا کجا داریم ما که اگر قراره بری بود، مگه نشد که نماز پیغمبر در حد قضا شد به خاطر جنگ با کفار؟ خب جنگ با کفار مگه جز برای هدایتشونه؟ من میخوام بگم باید اینها فضاها اون، میخوام بگم ما برای فهمیدن این فرهنگ منبری شدنه. دین ما وقتی به سمت منبری شدن پیش میره تشنه میشه دیگه. و نه جدی دارم میگم ها، وقتی شما چارچوبای کلی رو نکنی، آقا ما این اصول حاکم داریم، این اصول حاکم بر داستانهای ما باید مشخص بشه، بر مسئله ما مشخص بشه. اصلا یک جنبه دین رو اینقدر بزرگ کردن که بقیه جنبه‌ها تحت شعاع قرار میگیره. بعضی‌ها به عنوان اینکه سنت حسنه میخوان راه بندازن، بعضی از جنبه‌های دین رو اینقدر بزرگ میکنن که میبینی جنبه‌های اصلی توی دین مثلا حاشیه قرار میگیره. من میخوام الان این رو سوال کنم، در عین اینکه با تمام نکاتش رو این فکر کنید که یعنی عملا تو زندگی ائمه علیهم السلام در هر زمانی جایگاه روزه با جایگاه نافله چه مقدار بوده؟ این رو روش فکر بکنید. الان ما روزخونه‌ای که روز 6 تا مجلس شرکت میکنه، سال 2 رکعت نافله نمیخونه، در نزد ائمه علیهم السلام اگه همین الان امام زمان علیه السلام باشن، فضای جامعه رو به کدوم سمت پیش میبره؟ روی فکر کنید. مجموعه روایات و دین و همه رو نگاه کنید که ائمه علیهم السلام این وسط چه کار میکردن. من میخوام بگم در عین اینها ما باید از فضای جامعه زود به نفع خودمان سوء استفاده نکنیم. یک جهت خودمان علاقه داریم زندگی مردم همه رو به او سم ببریم. آقا روی عادت، یعنی یکی میگه آقا هر چی وقت بذاری، آقا روز 6 تا روزه امام حسین میخوام برم خوبه یا خوب نیست؟ الان سوال از شما استفتا شد، روزی میخوام 6 ساعت وقتمو برای روزه امام حسین بذارم یا 3 ساعت برای روزه امام حسین بذارم، 1 ساعت هم برای نوافلم؟ من میخوام بگم این که ما جامعه رو دیگه دقا هر دوتاش، نه کسی که وقت محدود داره، بالاخره الان باید جامعه رو به کدوم سمت پیش ببریم؟ ما
اون نظرشون
بعد از اون که ما بکیم برای رو نمیذاره، یعنی نه منبری، آره ولش کن، نه مردم عوام دارم میگم، منبری که درسش حالش کارش من موافقم، یه دید کارش روز 12 تا منبر باشه. نه خب خب همه دیگه طلبه که آقا طلبه که وقت بذاره کلا، اولا که نمیشه زندگیش نمیشه آخه، برای نون میخواد بره ابن نداره چش کنه، برای زندگیش نمیشه. خب حالا دیگه هم عشق در مقابل باید چارچوبه ای بشه من نظرم اینه، ولی در مقابل عشق بی عقلی باشه. آره من هر کی به من میگه من مشاوره میگم میخوام ازدواج کنم یه با یه دختری، از اینکه دو سه بار خشلات چه میگم نمیفهم، میگم عاشق شدی یا نه؟ میگه آره عاشق شدم. میگم که مثلا میگه که 1000 تا سکه معرض، گفتم آقا اگه عاشق شدی اینجا کار عقل نیست دیگه، برو یه شبم باهاش باشی تا آخر عمرت تو زندان بری میارزه دیگه. و الا 1000 تا سکه کمال بی عقلیه، همون تو که 100 تا شهادت سکه کمال بی عقلیه. کسی که زیر بار دین میمیره که بعد فردا زیرش بمونه نتونه بده، این کمال بی عقلیه دیگه. حالا اینجا عاقلانه نیست، آقا این نشد بگه یه دختر دیگه پیدا کن، بالاخره تو عالم دختر پیدا میشه که به 14 تا سکه راضی بشه. لذا اینکه شما بخواید زیر بار هم ما میخوام بگم این امور اش منظورت اینه آرهب نداره، ولی اگه قرار باشه باید توی چارچوب بندی در بیاد، ما باید شرایطش و خصوصیات اینا رو بسنجیم دیگه. توی فضای جامعه خیلی وقتا به این سمتا نمیرن، ولی به نظر من اینا رو باید چارچوب کنیم. وقتی به فضای دیگه الان من هر چی بالا و پایین میرم بیشتر دارم کار میکنم، بیشتر میبینم که آقا اصلا واقعا زندگی بدون نافله ها نافله های یومی اصلا تو زندگی اصحاب ائمه و ائمه اصلا معنی نداشته. یعنی از اصول اولیه 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 زندگی ائمه مباحث نافله بوده. اصلا فضاش نگاه میکنی، کثرت روایات نگاه میکنی، سیره اهل بیت نگاه میکنی، اصلا ترک نمیشده. ولی تو فضای جامعه ما میبینیم اصلا هیچ جایگاهی نداره. نمیخوام بگم از جایگاه او قضیه کم کنیم، من میخوام بگم اینقدر پررنگش نکنیم که مردم فقط وجود نگاه بکنن. الان نمونهش اینه که مردم ما نکنید شما بالا برید پایین بیاید، یک نکته کلی به شما بگم، هر چی بیشتر توی دین شما تعمیق بکنید میبینید رابطه با خداوند متعال به لحاظ فردی باید محکم‌تر بشه. یعنی باید عمده بحث ما، من خودم این رو احساس میکنم یه انحرافه که شما رابطه مردم توسط ائمه علیهم السلام رو اینقدر پررنگ بکنی که افراد عادی رابطه شون با خداوند متعال سوس بشه. ما قبول داریم طلبه آمدود میشه من نشسته بود میگفتش که توی عالم کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ گفتم واقعا 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 وجدانن 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 تای قلبم که نگاه میکنم حضرت رسوله ایلالله ها لله ها. می گفتم که واقعا اینجوری اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت امیر میگه انا عبد من عبید محمد، واقعا اینجوری. ولی خیلی از طلبه اونم پیش مرسن میگن آقا مثلا ما حضرت امیر رو بیشتر دوست داریم یا ما امام حسین علیه السلام بیشتر دوست داریم. آمده پیش من طلبه اینجوری گفته واقعا شبهه اعتقادی داشته. گفتم به نظر من مشکل داره، باید میشن به خود کار کنیم.
این طرف خیلی چیز اروپایی هم شو روایت میشن، این طرف یه جا اصلا میگه من بین شما امام حسین بیشتر
است. نه، اب نداره. امام حسین اب نداره تو اهل بیت. بله، ولی نسبت به حضرت رسول یک روایت شما بیاد.
اگه شما میگید حضرت امام
حسین امامی از آقا میشه از دوشانه بالاتر دیگه. نه، خود امیر این حبی که باید نکنه. نه، من نمیگم.
خود شما بازه که معلوم نیست.
چی؟ نه بین نیستن تو ائمه، تو ائمه هم نداره. من حرفم نسبت به حضرت رسوله، این که انسان من بحثم سر حضرت رسوله، این که وقتی حال اونا نه ظاهرن از این طرف ظاهرن نسبت به ائمه علیهم السلام روایتی داریم که در مقدار اون مقداری که عقل شما هم نمیرسه، اون مقداری که عقل ما هم میرسه، اهل بیت علیهم السلام در یک رتبه هست. حالا دیگه حالا هست بله تو خود میگم تو هست تو حضرت امیرم، ولی روایت های مولا من نمیدونم سنداش چجوریه، ولی بالاخره این باید حل بشه نسبت به حضرت رسول که خود اهل بیت هم اینجوری بودن. یعنی خود سیره اهل بیت هم اینجوری بوده. آقا وسط جوری اصلا من وقتی فکر واقعا وقتی فکر میکنم برام خیلی قابل تصور. نه من میخوام بحث، نه بحث اینه که میخوام میگم روی چیزها باید کار بشه. یعنی باید روی چهارچوبه های حبامون، بغضامون، شرایطمون، این که ما دین رو به کدوم سمت ببریم، اصلا چگونه با مردم ارتباط برقرار کنیم، دین رو چجوری بگیم. اصلا نگاه کنید من نظر شخصی خودم ایه علتیه که مردم از آداب بریده شدن. من این قضیه آداب امروز کار نمی کنم، سال سوم طلبگی بحث آداب و مسائل حاجی زمزاد مطرح کردم، حاجی گفتم فلانی خیلی بحث خوب ادامه بده، رفقا اکثرا میگن مسائل حاجی آقا یک هفته، سه روز بود خیلی کلام خوب بود، یک هفته حاجی اجازه میدادن اون بحثشو ادامه بده. من روز اول رجب شروع کردم، اول رمضان که رسید حاجی گفتن که فلانی کل ماه رمضان داره خصوص برام صحبت کن، سه روز صحبت کردم، آقای فلسفه قبول کردم، منبع تعطیل شد، بعدش حاجی گفتن ادامه بده، گفتم جواب فضای مرتب بد شده، دو ماه هر روز بین نماز من صحبت میکنم، دیگه بحث تعطیل کردیم، حاجی گفتن بیا اصلا من برات امکانات میذارم میشه یه مفصل کار کن، گفتم حاجی ولش کن الان وقتش نیست، یعنی سنم ارتضا نمیکنه، سر با چهارم بودم و پنجم. حالا میخوام بگم روی قضیه آداب تاش دی نجس دیدم که یه مقدار زیادش که ما به خاطر اینکه مثل ائمه آداب یاد ندادیم، مشکل از سبک رساله نویسی ماست. اینکه اومدیم گفتیم اینا واجباته، اینا مستحباته. مستحبات به این تعبیر از خودمه، بارها گفتم مستحبات احکام درجه دو نیستن، احکام درجه یک غیر الزامی هن. در ذهن مردم ما یه آداب شده غیر مهم. اما اکثر جایی که من برمیرم همینا رو میگم، آداب میگم، به خاطر که احساس میکنم بزرگترین خطی که تو زندگی مردم هست. ناگهان آقا عرفا الان حرفشون چیه؟ عرفا حرفشون اینه که شما به هر کدومشون نگاه میکنید میگن آقا ما لحظه به لحظه با خداوند تعالی ارتباط داشته میشه، درست شد؟ خب ما اینا که میگن آقا ما مخالف عرفانیم، خب مخالف عرفان، خب تاش شما جایگزین چی دارید؟ این که لحظه به لحظه فرد با خداوند متعال مرتبط باشه چی دارید؟ جزئی آداب مجموعه دینه. سوار ماشین میشی دعا میخونی،
قضا میخوای بخوری دعا بخون. اگه ما این مجموعه آداب رو نگیریم، اونا لحظه به لحظه ذکر خفی بگو ذکر جلی بگو ارتباط رو درست میکنن. شما که میخوای بگو آقا وجود نیست، باید جایگزین بذاری دیگه. من نمیگم که یک سره به قول و بنده خدا کس عامل منبری نقد کرد، یک آقای آمده گفته بابا این زن ما که زن ما نیست، این زن عاشق عباس خوبیه، از پای وفاتی و جلاله. من نمیگم حالا آدم زن عاشق عباس خوبی بشه، ولی بالاخره این چارچوبه هست، این آداب تو زندگی ما جایگاهش کجاست. این همه اهل بیت گفتن، مخصوصا من منظورم اون دستوراتی که با خداوند تعالی ارتباط داره، خیلی فرق بین کسی که 17 رکعت نماز میخونه، او هم تو 3 تا وقت میخونه، او هم به خلاصه‌ای میخونه. اینا حد اقلای ها، معلوم نیست با اینا انسان به اون سعادت حقیقی برسه. در مقابل کسی که نکنید میخوام میگم باز وقتی ذهن که منبری نمیشه، آقا معلوم نیست به این ها باشه، خدا انتها ممکنه به یک چیز کوچیکی راضی باشه. او که همسرت حضرت موسی تو بهش بود، فقط به پدر مادرش، بله یه فوقی نیازه پدر مادره آدم رسیدگی میکنه. یه موقعی ظهر عاشورای آدم باید بره اونجا شمشیر بزنه، میره شمشیر بزنه. ولی همه زندگی ما که اینها نیستش که، همیشه که فروز زندگی ما اینجوری نیست. ائمه علیهم السلام تو وقته عادی چجوری زندگی میکردن؟ شما می چقدر ائمه علیهم السلام نوافل ترک میکردن؟ هیچ امامی رو شما پیدا نمیکنید، هیچ امامی، هیچ روایت ما نداریم که همه دعایی که تو مفاتیح گفتن، جز فقط تنها دعایی داریم که مضمونش که همه ائمه علیهم السلام میخوندن، مناجات شعبانی است. فقط تنها دعایی که نصر شده که همه ائمه میخوندن مناجات شعبانی است. ولی ما اصلا دلیل نداریم شب قدر بشینیم از یک کنار همه مستحبات رو انجام بدیم. هر امامی چند تاش انجام میده علاوه بر حالش، ولی 100 تا 200 تا من براتون 500 تا روایت میارم که از مضمونش اینه که ائمه علیهم السلام با حواشیش اینا به همین نوافل اهمیت میدادن. من الان توی شریعت که نگاه میکنن واجبات بذارید کنار، حتی میخوام بگم بعضی وقتا آدم نگاه میکنه به لحاظ وزن و سنگی نگاه میکنه، اصلا از واجبات هم ممکنه بعضی واجب بود. همین قضیه نوافل تو زندگی ما کجاست؟ چقدر ما روش کار کردیم؟ هر جا نگاه میکنه ائمه هر وقت تاکید میکنن اون رو همین تاکید میکنن. من میخوام بگم که این چارچوبه ای که دین رو میخوایم ببندیم چیز دستمونه، عرض کنم خدمت شما، بگید تریبون دستمونه، اصلا توی قضیه واقعا خیلی قضیه تبلیغ ما توی کشور مشکل داره ها. تریبون دستمونه، حتی نمیفهمیم مخاطبین خود. من هر جا میرم بالا منبر همین رو میگم، میگم آقا یه مشکل ما آخوندهاییه که هر جا نشستیم انقدر مخاطب بی نماز داشتیم، شروع کردم از اهمیت نماز صحبت کردن. ولی بابا ما یک مشکلی داریم که اصلا من ندیدم تا حالا یکی بیاد بگه آقا آی نماز خونا جمع شید در مورد ارتقای نماز شما کار بکنید. من هر جا منبر میرم میشینم همین رو میگم، آقا بچه هیئتی، میگم شما همه نماز میخونید، همه مسجد میرید، همه هم اول وقت نماز میخونید، اگه جلوی امام صادق نماز میخونید امام همون عبدی که به حماد زد به شما هم میزنه. اون باید حماد یاد کرده دیگه، ما اول رجوع میگه ما باشید اگه باشید حماد هم مثل همه ها نماز میخون دیگه. فقط متفاوتش شما تو نماز جماعت بید، من بعد وقتی تو مسجد میگم بودم خجالت میکشم، نه مجلس علماست، هزار تا عالم اینجا نشستن، تو فیضی من نشستم شاید 500 تا طلبه بوده، یکی ازش صدا بلند نشد حکایت اذان کنه. حالا همه تو دلشون میگفتن، یعنی من میخوام میگم اصلا از خیلی ها میپرسید، یکی من حکایت اذان یه جایی میکنم عمدن بلند میگم، بعد یکی از رفقای فاضل ما خارج میگه تقریبا، حالا به شوخی جدی عمدن میگفتش اینایی که میگی چیه، این خیلی کلاسش خوبه، یه جای آدم خیلی کلاسه. بعد من تو دلم ظاهرا یادش نبود، تو لومه هم هست البته، ولی گوشش شاید نخوردم. من میخوام بگم که ماها یه مقدار باید این چارچوبه ها رو درست کنیم، معین منظم کنیم. به تعبیر دیگه ماها خیلی نباید عوام زده بشه. مراجع ما یه جای عوام زده میشن اب نداره، به خاطری که نه جدی دارم میگم ها، علتش اینه که به خاطری که اونها میخوان مشکل تک مسئله تک مسئله مردم حل کنن. مراجع هدفشون این نیست که چارچوبه اعتقادی و دینی مردم درست کنن. اونا وظیفه‌شون چیه؟ اونا وظیفه‌شون اینه که رو همین خط مردم راه ببرن، یعنی کاملا جامعه رو تو حدی ببرن که از این طرف دیگه افتادن عرض کنم خدمت شما جهنمه. همون که گفتم تو رساله عملیه نمیشم میگم آقایون مراجع دنبال بهش بردن نیستن، دنبالن که مردم رو از جهنم حفظ کنن، ولی کار بهش بردن کار ماهاست و این همون جاییه که بحثای مقدار هیتاش خط میشه. حالا
مثلا چرا گروه های اجتماعی کوچیک گذاری برای آینده، یا بعد فقهای
رسانه‌ای
کلان باقی بمونن یا
روحانی
خورده
مسجدی و مراجع. حالا نکنید کار اصلی من تو میگم تو اونجا بزرگم سر جای خودش هم هست، خورده هم سر جای خودش هست، یعنی این خورده هم خیلی مهمه. نکنید ولی خورده ما باید نیاز فکری بنویسیم. من میگم به همین میزان که ما رساله عملیه داریم، یعنی آقایون بعد دو تا رساله عملیه بنویسن. من نظرم که هر مرجعی باید دو تا رساله عملیه بنویسه. آقا رساله خروج از جهنم، رساله ورود به بهشت،
اینا حد اقلاییه که شما جهنمی نباشید. ولی او که دینی که مطلوب اهل بیته، اینا حد اقلاشه. حد اقل مطلوب اهل بیتیه که آدم تارک نافله نباشه. یه روز نمیخواد نافله بخونه نخونه، ولی تارک نافله نباشه. آدم تارک مسجد نباشه واقعا. حالا یه مسجد نشه
خب چی میخواد درست کنید؟
بچه
میخواد درجه وجودی نداره.
حالا مثلا یک بچه میخواد یک بازی اینترنتی انجام بده. بازی 10 درصد داره. تو هر 10 درصد میتونی بالا. همه چی مشخصه.
بله.
ولی تو هستی این طرف معلومه که حد اقلا چه جوریه. الان بالانس هست. حالا نکنه حد اقلا بالانسه یه مجموعه شده یه قدر متیقنه. و همیشه این طلبهای مشکل که دنبال سبک زندگی و چی و فلان اینا گفتم بابا بارها گفتم. اینا دیگه 100 بار گفته شده. خواسته ضبط داشته باشه. میگفتم بابا نگاه کنید خوبه. تو همه زمینه‌ها شروع کنید کار کردن، تو علوم انسانی شروع کنید کار کردن، ولی یه چیزایی یه چارچوبایی تو دین دو تا چهار تاست. شما همین دو تا چهار تا رو دینه بچسبید، باقیش هم سر جای خودش. من حرفم اینه که آقا بالا بری پایین بیا، این نافله توی شریعت خیلی مهمه و والله مهمه. هر چه آدم بیشتر نگاه میکنه بیشتر مهمه. ما همه رو مردم کار نمیکنیم و واقعا هم خیلی مهمه. یعنی وقتی مردم عادت بکنن به مرزنامه، نه امام جماعتمون میخونه، نه آیت الله مون میخونه، نه شاید بچک و تو کی نگاه میکنی اعتقادی میکنه دارن، وقتی هم نمیبره ها. اگر لفت و لعابش ندی، شما نافله ها رو به طور معمول بخوای نگاه کنی، یک گروه در شبانه روز همه نافله ها وقت میبره. متوسط افراد نمازشون هر دقیقه یک رکعت وقت، یک دقیقه وقت میبره. متوسط مردم همینجوریه. هر نمازی تو هر ساعتی 3 شبانه روز نماز میخونن. اینا که نماز معمولی میخونن، نماز استیجاری میخونن، تو یک ساعت 3 شبانه روز نماز میخونن. میگه درست شد؟ 3 تا 17 رکعت نماز میخونن. یک دقیقه به طور متوسط. خب چون یه اذان هم میگن، یه اقامه هم میگن. این جماعتایی که بیرون میرن طلبا میخونن، هر یک ساعت 3 شبانه روز 3 ساعت تو سلام میخونن، پولش میرن میگیرن. مسجد خیلی ناحت نماز جماعتی. میخوام بگم که این چقدر وقت میبره یک روب نماز در روز. ما ها روی کار کنیم، وقت بذاریم، خودمون کار کنیم و تأکید کنیم. حالا عملا نگاه میکنیم، یکی میگه نافله، حالا نمیدونه که هیچ چیز. من میخوام بگم اصحاب ائمه اینجوری نبودن. ما اصلا نمیبینیم توی زندگی، هر چی شما برید نگاه بکنید، ببینید خود ائمه و اصحاب ائمه چقدر بودن. یه جایگاه مهم داشته، بالایش از 200 تا روایت داره. حالا یه بار بشمونمش، بالای 200 تا روایت داره به واسطه نافله. ولی نگاه میکنید و با واجبات، خب الان تو زندگی ما چه جایگاهی داره؟ ها؟
دکتر احتمالاً در چند سال آینده بهش برسیم، چون ما تو یک دوره درگیر کار اجتماعی بودیم. به لحاظ اجتماعی مردم اکثرا در کار اجتماعی بودن، الان دوباره دارن وارد عرصه فردی میشن.
حالا ایش هم هست، ولی میخوام نه میخوام بگم همه رو با هم اینجوری پررنگ کنیم. تو یک کاری زیاد کار کردن دلزدگی تو طرفت میاره. وقتی منبره ما تو جامعه همه منبرامون سیاسی میشه. حالا منبر مثلا یه وقتا یه آقای چیز نقل میکرد، میگفتن که آقای بورژدی خونش هر چند وقتی بار مجلسی میگیره، یه طلب جوانی رو دعوت میکرد آقا بیا برو منبر. یه بار طلب جوان همه علما هم در میشه، یه بار شد از اون شوربه خام صحبت کرد، گفتم شاید برای تو. بعد بعدش گفته بود آقای فلسفی بلند شد گفته بود که پسر جان، هر چه در مورد حرمت و مزایای شوربه خام صحبت کنید، این آقایی که میبینید ترک نمیکنن این عمل رو. یه بار دیگه مطرح کن. من میخوام بگم ما خیلی وقتا مثلا الان همین منبره سیاسی خودمان، خب میریم بالا منبر میشیم همه تکراری. من از یه علتی خودم منبر زده شدم اینه که جز معدودی از افراد از منبرها استفاده نمی کنم. خدا حفظش کنه. آقای ناصری، آقای رفیعی صحبت میکنه، میشینم از منبرش استفاده میکنم. هر یادم نمیاد که 10 دقیقه از منبر آقای رفیعی رو من گوش کرده باشم، یه نکته یاد نگرفته باشم. از بعد از آقا یادم نمیاد 15 تا منبرش گوش کردم چیز یاد گرفتم. باور بفرمایید 15 تا منبر من از آقا شاهد گوش کردم، یک کلمه مطلب یاد نگرفتم. حاشاید آره دیگه. حالا اونایی که دقت قلب دارن خودشون حالا منبر یه سوز و حالی دارن یه خوبیه، ولی من میخوام بگم که منبر شما گذاشتی مردم چیز یاد بگیرن. یه چیزی بگو، هی حرفای تکراری، هی تکراری، هی تکراری. بابا آره باور بفرمایید، خیلی وقتا پای منبری از آقا داکترم، از آقا انقدر تو مجمع 100,000 تا مثلا 5 میلیون اینجا نشسته مثلا جد. من واقعا من فکر می‌کنم موقع 1000 تا بسیجی پای منبر شما نشسته، این بهترین وقتیه که یک سری معارفشون بالا ببر. هیچ نمی‌گونه حرفای سیاسی تکراری، حرفای سیاسی تکراری. خب بابا اینا که همشون اهل اینترنتن، اگه تو حتی رود نمیشه بی بی سی رو نگاه کنی، صبح به صبح بی بی سی رو اینا گوش می‌کنن، همه خبرها رو تحلیل می‌کنن، ردم دارن، حاشیه هم می‌زنن. اصلا
تفکر
وزیر تمام
صورت در مورد
اهمیت ملت بقیه و بسیجی دار. اینا همشون که بسیجی، خب بسیجی هم دیگه نکاتی که نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.